Ben şu ya Ali. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La şu. Ha. Sel hadis-i panci. Kâle Resulullah men inqata ilallah fehbe. Kefahu Allah kulle maunete. کسی منقطع بشه به سمت خدا، خدا کفایتش کنه همه حاجاتش را. چقدر حدیث قشنگه. حدیث یک همه این 40 حدیث، همه این 110 40 حدیث، حدیث یکشون حدیث توحید دیگه، بهترین حدیثاشه. خدا مهد ماشاءالله. خوبید؟
خوبید.
بله. چطور شد شما اینجا مورید؟ حدیث یک همه این 110 تا حدیث زیبا در توحیده. من انقطع الالله کفاه الله کل معونته. هر که منقطع بشه به سمت خدا، خداوند هر معونه ایش را، هر حاجتش را کفایت کنه. و رزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمانش نمیرسه به او روزی میرسانه. و من انقطع الی دنیا و کله الله الیها، هر کی منقطع بشه به سمت دنیا، خداوند او را به دنیا واگذارد. پناه بر خدا. چقدر بدبختیه خدا انسان به دنیا واگذاره، چقدر بدبختی که خدا انسان رو به خودش وابگذاره، چقدر بدبختی خدا انسان رو به حول و قوه خودش وابگذاره. اصلا نفرینه که کسی بگه خدا تو رو به حول و قوه خودت وابگذاره، خدا تو رو به حول و قوه خودت وابگذاره. بله.
انقطاع امید نداشتن به غیر خدا میشه.
انقطاع اصلا فکر نکردنه، اصلا بله امید نداشتنه، فکر نکردنه. انقطاع یعنی از غیر خدا نترسیدن، به غیر خدا امید نبستن، برای غیر خدا کار نکردن. بله. از غیر خدا یاری نخواستن، همه اینا. فقط خدا بود، فقط خدا بود. خیلی مقام بلندیه، خیلی بلنده. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدا نصیب میکن. یعنی 70 سال کار داره، 70 سال کار. اینقدر افتخیزه، اینقدر افتخیزه، اینقدر ماجراست، اینقدر سلامه، اینقدر ماجراست، اینقدر ماجرا تو زندگیامون پیش میاد. اینقدر در آتش ها میریم، اینقدر امتحان ها میشیم که هی این برامون پیش و هی پخته بشیم، هی پخته بشیم. اون امتحانی هست که میگه خدا آتشی خلق کرد، گفت برید در آتش. یه عده دویدن در آتش شدن اولیا، یه عده نرفتند، ماندن عقب، ماندن. این هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، هی تکرار میشه. من انقطع الالله کفاه الله.
کمالش
که خیلی به منقطع میشه. خدا گوی و خدا جوی و خدا خواه و فقط خدا، فقط خدا، فقط خلوصش کامل باشه. فقط خدا رو بخواه، فقط خدا رو، فقط از خدا بترسه، فقط برای خدا کار. ما یومن بالله اکثر هم الا و هم مشرکون. میگه ایمان میارن ولی بازی خود شرک تو وجودشونه. برای خدا کار میکنه ولی ته دلش یه خورده خوشش میاد از اینکه تمجیدش هم بکنه. برای خدا کار میکنه ولی باز شیشه خورده در وجودش هست. همه در هممون هست، درسته؟ هر چی اینا کم بشه کم بشه کم بشه میشه کمال انقطاع.
خاطرم
از آقای
شیلان از خود آقای خوشبخت میگفتن که چون میفرمودن اگر میدونستید که وقتی میگید الهی حبی کمال انقطاع علیه چی میخواید فرار میکردید، یعنی اینقدر لوازم امتحانات این خواستن سخته که فرار میکردید. سوال من اینه که این مقامات توحیدی بالا رو خواستن،
نه من فکر کنم این حرف غلطه. جسارت با آقای خوشبخت نباشه. فکر میکنم اصلا این نحوه فکر غلطه. اگه میفهمیدین چقدر شیرینه همه چیز را فرار میکردیم از این. چقدر جمله قشنگی یوسف داره، ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار تلک اسماء سمیتموها انتم و آبا. شرک تلخه، شرک سخته، اینقدر زیباست، اینقدر قشنگه، اینقدر خوبه. خدای به این خوبی، خدای به این شیرینی، خدای به این خوبی. از چند نفر بترسم؟ سلام علیکم. امشب قصد داشتیم غذا هم بدیم ولی ندادیم. خب خود نیتش خودش ثواب داره.
ما هم قصد داشتیم بخوریم.
این هم خودش ثواب داره، چون قبول دعوت هم خودش ثوابی بلاخدش. خداوند هم خوشحال میشه، اون هم خیلی خوب، ملائکه هم خوشحال میشه. بله. این بهشت مثالیه، در بهشت مثالی هم یک سروری الان حاصل شد. بله ما شاء الله لا قوت الا بالله. چشم نخوریم ما. خلاصه عرض کنم خدمتتون که نگاه کنید چی بحث چی بود. بله سلام علیکم. بله اصلا این راه قشنگه، راه خوبه. حالا شما آقای خوشبخت رو فهمیدید. خود آقای خوشبخت برای من تعریف کرد، گفت من رفتم پیش آقای آمولی. بعد آقای آمولی گفت خیلی سخته و کجا توحید کجا ما کجا او سخت و کوتاه. بعد پیش آقای طباطبایی رفتم گفت اینقدر راه آسانه، اینقدر راه خوبه، اینقدر خوبه. نه اصلا این فکر رو باید داشت. بیراه سخته. ما به چند نفر کرنش کنیم؟ به چند نفر بله بگیم؟ به چند نفر، از چند نفر بترسیم؟ از خدا بترسیم، از یه خدا بترسیم کافیه. از یه خدا بترسیم بسه. بسه که یه جایزه بیاره از اون چیزا نیاره که اینجوری میشه. من میگم که یه جایزه هم بیاد با این بر پسر آقای خیامی. از اونها دوباره نیاره، یه سی دیگه بیار. داری یه همه اسباب بازی اونجا گذاشتی، یه سی برده بیار. خب یه سی دیگه بیار بابا، فقط از اونها داری. میگه یه بار دادیم از همونا میخواد دوباره. بس ببینیم چی میگه. عرض کنم خدمتتون که واقعا به غیر خدا دل بستن، پیش غیر خدا رفتن، گدایی کردن پیش غیر خدا، امید داشتن به غیر خدا تلخه، زجرآوره، بده. اصلا بذارید موحد باشیم، اصلا بذارید دل به خدا بدیم، اصلا بذارید بکشنمون، چقدر شیرینه. اصلا بذارید نترسیم. گفته بود که من دارم را بر دوش گرفتم، سالها منتظرم یکی رو
40 سال است که
بله جمله قشنگی گفته بود که از ورفا بله از چقدر قشنگ امیرالمومنین گفته که ترسیدن از مرگ از خود مرگ بدتره. چقدر جمله قشنگیه، چقدر جمله قشنگیه، ترسیدن از مرگ از خود مرگ بدتره. برای که هر روزه، هر روزه، هر روز من میترسم که نکنه ببینم، نکنه بکشنمون، از خود مرگ بدتره. چون هر روزه، هر روز من میترسم، هر روز من میترسم. اصلا امروز اصلا یک بار انسان چیز بشه اصلا ترس نداره. من مگه نمیخوام این وقتی بمیرم، حالا مثلا سرطان بگیرم، رنج بکشم، بیمارستان برم، چی برم، چقدر عالی. اصلا یه خبیثی پیدا بشه، یه خبیثی پیدا بشه در چیزی، انسان رو در خیابان بختتن شهید کنه، به به چقدر عالی، کو کجاست بیاد، التفات میفهمه. تصورش بکنید، پیغمبر میفهمد کسی که من لم یغز و لم یعت نفسه به غزوتن مات علی شعبت من نفاق. حدیث رو در نظر بگید، حدیث نبوی رو، کسی که نجنگیده باشه، آرزوی غزوه هم نداشته باشه، بر شعبه از نفاق مرده. کسی که آرزوی شهادت نداشته باشه، بر شعبه نفاق مرده. تصورش بکنید شما، بالاخره که میخوای بمیری، خب چرا پیر بشی، چرا فرتوت بشی، چرا عصب بگیری، چرا آلزایمر بگیری، چرا چی بگیری؟ اصلا بهترین مرگ شهادته. شما فکر کنید یه خبیثی بیاد، یه شقی بیاد، یه ابن ملجمی بیاد، التفات فرمودید، شما رو بکشه، شما بری پیش امیرالمومنین، چیزی بهتر از این؟ اصلا شما باید بگی که کجا کی میاد. امیرالمومنین اینطور بوده، منتظر بوده، در روایات نگاه کنید، منتظر بوده، میگفته اینه، آیا اونه، پیدا شد، پیداش همینه، میخوند لیستا رو نگاه میکرد، پسر مرادی پیدا شد، اینه. التفات فرمودید؟ یعنی منظورم اینی که انسان اگه چنانچه این حالت داشته باشه، از یک نفر بترسه، از خدا بترسه، عاشق یک نفر باشه، یک نفر دوست داشته باشه. من کی رو دوست، کی رو دوست داشته باشم؟ و به قول شما علی، یعنی خدا دیگه. وقتی خدا را انسان فقط دوست داشت، خب خود به خود در اون وحدت، اون علی هم در اون وحدت حل، علیون منصوصون فی ذات الله، علی حل شده در ذات خدا دیگه، در همون در توحید حل شده. یه نفر دوست دارم، من اصلا عاشق زنم نیستم، اصلا عاشق بچم نیستم، التفات فرمودید، اصلا آدم میمیره زنده میشه. اگه شما بچه تو دوست داشته باشی، هی میره بیرون میاد، هی میمیره زنده میشی، رفت آمد، هست نیست، اگه بمیره چی، اگه بره چی، اگه به من سر نزنه چی، خیلی بدبختیه. التفات فرمودید، پس بنابراین توحید شیرینه. نه من عاشق یه نفرم، عاشق خدام، با منه هست، اصلا دوست دارم بمیرم پیش او برم، کی میمیرم پیش او برم، درست شد؟ اصلا بیان بکشن منو، کیه پیدا بشه، کدوم شقیه، خدا بفرستش منو بکشه، اصلا کی، من دوست دارم بیام پیش تو. پس هیچ ترسی هم نیست از بدترین ترس، ترس از مرگ دیگه، بیماری و فقر، همه اینا، همه اینا کوچکه در برابر مرگ دیگه، اینم میره کنار. اصلا انسان از گفتن حق هم دیگه نمیترسه، از چین همه ترس ها حل میشه در اون، عشق ها همه حل میشه در اون. و حالا عرضم اینه که اتفاقا پس همین انقطاع الالله شیرین ترین کاره، راحت ترین کاره و بهترین کاره. چرا؟ این خوبه. اگر این نباشه، انسان روزی هزار بار میمیره، هزار تا معشوق داره، هزار تا خواسته داره، هزار تا خواسته داره. یه بار خانوم ما گفت که من فقط یه خواسته دارم، یه خواسته. گفتم چیه؟ گفت یه خواسته اینه که عروسیم خوب برگزار بشه. گفتم خیلی بدبختیه، خیلی بدبختیه، هزار تا خواسته توشه. و همه دعوت کنیم، همه بیان، لباس عروس درست باشه، ماشین عروس پنچر نشه، بریم اونجا برق نره، نمیدونم چیز بشه، کیک عروس درست باشه، بعد همش هم خراب شد، همش هم خراب شد، اون گلای لیلیوم همش خراب شد، پژمرده شد، نمیدونم ماشین پنچر شد، اونجا برق رفت، برق رفت تو عروسی که اونجا دو چیز کردیم، دعوت کرده، همه سران اومد، رئیس کل سپاه اومد، نمیدونم چیز اومد، با همه محافظ اینا برق رفت، ترسیدن ترور نکنن چی نکنن. اونجا تو طلایه چیز داشتن، از این گفتن ما سه تا کنترل اصلا چه برق رفت، چرا چیز شد، ترسیدن همه کلت کشیدن چرا اینجوری شد، اونو کردن زیر میز، اونو یکی اصلا یک بلبشوی شد، برق نمیرفت اینجا، یک ماجرای شد، یک افتضاحی شد، یه چیزی شد. خلاصه اون مضطرب شد، گفت من مضطرب شدم، من چی شد، گفتم همینه دیگه. همین یک خواسته اینجور شد، دیدی یه چیزی مثل فیلم های کمدی شد اونجا. بعد یه سری مهمونه دیگه اومدن دم در اونجا، دربونا گفتن عروسی کنسل شده برگردید، یک ماجرایی شده بود و توی مردونه یه سری نوحه میخوندن سینه میزدن، توی زنونه یه سری میرخزیدن. یه خواسته یعنی هزار تا خواسته، گول نزنیم خودمونو، یه خواسته یعنی هزار تا خواسته. یه خواسته یعنی چی؟ یه خواسته یعنی هزار تا خواسته. یا انسان هیچ خواسته نباید داشته باشه یا باید رنج بکشه. من یه خواسته دارم، یه خواسته چیه؟ یه دختر میخوام، همینم یعنی هزار تا بدبختی. یه خواسته، یه بچه میخوام، یه بچه، یه کوچولو، یه بچه، اینم یعنی هزار تا بدبختی، هزار تا بدبختی. دیدید یه خواسته، یه خواسته کوچولو، استاد دانشگاه تهران، آقا یعنی هزار تا خواسته، یعنی من به مکاتبه کنم، من قبول کنن، اون یکی امضا کنه، اون یکی امضا، استاد دانشگاه تهران یعنی 20 تا امضا، یعنی اون وزیر باشه امضا کنه، عزلش نکنن، اون اینجوری باشه، اونجوری باشه. هر شایی که در هستی بخواد محقق بشه، هزار تا چیز باید پشت سر هم بیاد. نمیشه هم چیزی. یک خواسته داشته باش. اینی که هیچی نخوای، هر چه او میخواد. هر چه او میخواد. نمیشه آدم خودشو گول بزنه. دیدید؟ میشه یه خواسته داشت. اینی که تو بنده ای. بنده رو چه بخواسته؟ بنده رو چه بخواسته؟ من یه خواسته دارم. اینی که بنده باشم، بنده باشم، دست از سر خواسته بردارم، هر چه او میخواد. من خواستم اینی که بنده باش، بندگی کنم. اینی میشه، خدا اینه به ما داده. که دیدید روایت میگه من میخوام و تو میخوای، من میخوام و تو میخوای، نمیشه جز اون که من میخوام. و اگه راضی شدی به اون چی که من میخوام، آخر سر اون کاری میکنم که بالاخره تو هم راضی میکنم. ولی اگه بخوای تو باشه، نه این نمیشه اصلا، این کار شدنی نیست. حالا عرضم اینه که اتفاقا اینی که روایت گفته، نه چرا سخته، من انقطع الالله کفاه الله کل معونته. کسی اگه چنانچه دست برداره منقطع بشه به سمت خدا، بگه خدایا اصلا من آفریدی، من آفریدی که من در تو حل بشم، من آفریدی که خلیفه تو بشم، من آفریدی که بازوی تو بشم، من آفریدی که ولی تو بشم. ولی یعنی فانی، ولی یعنی محو. التفات فهمیدید؟ شما وقتی میری نوکر میگیری، نوکر اختیار سر خود که نمیگیری، شما بری یه نوکر بری بگیری اینجا، میری میگه آه من یه دونه میخوام استخدام کنم، کسی که هر چی کاری من گفتم میخوام بکنی، درست شد؟ بعد یه نوکر بری بگیری بگی فردا بری بگی نه اجازه بده آه نمیخوام، بفرما بیرون. این نوکر میگیری، بعد تا هر چی گفتی می نه آقا من هر کار دلم بخواد میکنم، شما قبول نمیکنی نوکره، درسته؟ میگه آقا هر چی من گفتم شما باید انجام بدی. شما وقتی سرایدار میاری مگه این ازش نمیخوای؟ میگه آقا اون کارهایی که من گفتم شما باید انجام بدی. اگه سرایدار آوردی، سرایدار گفت که من هر کار دلم بخواد انجام میکنم، شما میگه آقا بفرمایید بیرون دیگه، درسته؟ خداوند ما رو خلق کرده که سرایدار خوبی براش باشیم، سرایدار خوبی براش باشیم، امانتدار خوبی براش باشیم، امین خوبی براش باشیم. اصلا ما رو برای این خلق کرده که سرایدار براش باشیم. و میگه که شما هرچی من گفتم بکن، در این صورت شما رو من در اینجا ابقا میکنم که جای جانشین من باشی، سرایدار من باشی. بله دقیقا، خب خلق کرده ربات ها را افتادن، ولی خودشون دارن هر کار دلشون میخواد میکنن. خدا هم هی یکی میزن تو کله شون، یکی میزن تو کله شون، بله تا آخره یکی دو تاشون رو خوب اینا رو چیز میکنه و اینا رو به اصطلاح برگزیده میکنه. التفات فرمودید این شکل خدا خلق کرده، خدا به این شکل دوست داشته بازی درست کنه. حرفی دارید شما؟ نه میدونم ایشون مثال زد، من نمیخواستم با مثال چیز کنم، میخواستم با مثال رو بگم. بله نمیخواستم با مثالشون مخالفت کنم. در واقع ربات هایی هستن که متوجه اختیار دارند، اختیاری بهشون داده، گفته ربات هایی هستن که هوشی هم بهشون داده. حالا چه مثال بزنیم؟ شما همش مثال.
حیوانات بیشتر به ربات شبیه هم تا انسان. حیوانات خیلی اختیار دست بودن.
خب چه مثالی بزنیم؟ من گفتم سرایدار، شما گفتید ربات. سرایدار بهتره؟
فرشته
نیستیم، ما همون سرایداریم. آقا خدا انسان خلق کرده. همین مثال من مثال خوبیه دیگه. خدا سرایدار گذاشته دیگه. خلیفه مثال سرایدار خوبه دیگه. خدا دوست داره ما سرایدارای خوبی باشیم. یعنی چیزایی که گفته انجام بدیم. ما خودمختار خیانت نکنیم در اینجا.
ما خلق کل جن و انس الا لیعبدون، یعبدون یعنی همون سرایدار، یعنی
بله دقیقاً. بله بله. خیانت نکنیم در این.
عبودن یه هدف میانیه برای رسیدن به یه هدف بالاتر. مثل اینه بیرم برم میگه شما باید مثلا ورزش کنی 10 سال 20 سال باید ورزش کنی تا مثلا برسی به مقام المپیک.
بله
اون تمرین کردن هدف اصلی نیست، هدف ابتداییه برای رسیدن به یه هدف بالاتر.
خب
عبودن هم یه هدف مثل تمرینیه که اون ورزشکاره میکنه که به اون هدف انسان بودن و اون جانشین خدا بودن برسه. به مثلا انی یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک که کتن تا ملاقات آخرش دیگه اون مثل اون المپیکه مثلا آخرش میرسه به ملاقات خدا.
خب ببینید درست اینا قبول دارم، اینا قبول دارم. خیلی خب الان سرایدار منو بپذیری چون به ذهن تقریب میکنه. خدا ماها رو الان اوورده و ازمون برای امتحان یکی که استخداممون میکنه تو این عمرمون. میگه من میخوام سرایدارای خوبی باشه، به هر کدوم یه خونه داده. متوجه اید؟ میگه تو سرایدار اینجا باش، تو سرایدار اونجا باش، تو سرایدار اونجا باش. خیانت نکن، سرایدار خوبی باش. یه سری وسیله بهت میدم، مواظبت کن اینجا. یه سری مهمونم میاد میره، شما به این مهمونا خدمت کن. متوجه اید؟ پولم بهت میدم، پول آب برق بده، درختار آب بده، مواظبت کن. بعدش هم میمیری، یه سرایدار بعدی میاد. چیزی هم ندزد از اینجا ببر. کجا میخوای ببری؟ جای نداری ببری. متوجه؟ بعضی از ما سرایدارای خوبی هستیم، بعضی هم از ما سرایدارای بدی هستیم، خائنیم. یهو خدا میاد میگه سر دزدیدیم بردیم جدی، کجا بریم؟ جایی نداریم بریم. متوجه؟ من عرضم اینه که امانتدار خوبی برای خدا باشیم. حالا این مثاله بالاخره نشون میده این مقداری. من انقطع الالله یعنی کسی سرایدار خوبی برای خدا باشه، یعنی فکر و ذکرش این باشه. ما اگه میخواییم فکر کنیم من میخوام برای اینجا سرایدار انتخاب کنم، چه ملاکی در نظر میگیرم؟ سرایداری میخوام که محو من باشه، فکر و ذکرش من باشه، خیانت به من نکنه، اطاعت من کنه. درسته؟ اگه خود مختار باشه، اگه خیانت کنه، اگه در برابر فکر و ذکر من بی خود چیز کنه، من نمیخوام اونو. درسته؟ خدا هم همینطوره، ما هم در برابر خدا باید همینطور باشیم، باید ارادمون تابع اراده او باشه. حرفم اینه، این مثالم اینه، حرفم چیزم اینه. اگه اینطور سرایدار ما اگه اینطور باشه، اگه اینطور باشه ما نیازهاش تامین نمی کنیم. حرف من اینه، اگه سرایدار خوبی باشه ما نیازهاش تامین نمی کنیم. چرا؟ میگیم این سرایدار خوبیه، نیازهاش تامین میکنیم، مشکلاتش حل میکنیم، اختیاراتش زیادتر میکنیم، حقوقش زیادتر میکنیم، دایره اختیاراتش زیادتر میکنیم. حتی بهش میگیم که یه چیزایی هم خودت تامین کن. حتی یه چیزایی میگه من درخت چی بکارم، میگیم هرچی دلت میخواد تو خودت خوب انجام میدی، هرچی خودت دوست داری. هی دایرهش بیشتر میکنی، هی بهش تفویض میکنی. اگه سرایدار بدی باشه و بد قلق باشه و بیزوغ باشه، هی دایرش تنگتر میکنی. بله سرسرایدارش میکنیم، حتی خونه های اطراف هم بهش میدیم. بله خیلی ممنون، هم کافی تشکر. یعنی من انقطع الالله کفاه الله کل معونتن، هر کی برای خدا سرایدار خوبی باشه، امین خوبی باشه، نسبت به اون چیزهایی که خدا بهش تفویض کرده امانت دار باشه، خداوند کفایتش میکنه و رزق همین حیث لا یحتسب میده. ما هم همینطور هستیم. کسی که برعکس باشه، کسی که انقطع الی دنیا باشه، حریص باشه، سرخود باشه، مستقل باشه، دل بخواه باشه، رها میشه، میگه برو هر غلطی میخوای بکنی، خودت میدونی خودت. در یه چیزی هست که نفرین میکنن همدیگر رو، مباهله میکنن، دیدید؟ یه صیغه مباهله داریم، مباهله که دیدید، مباهله بعضی حرام میدونن، مباهله هست که بعضی نفرین میکنن همدیگر رو. یعنی اون میگه اگه حق با توه اینجوری، این میگه حق با توه اینجوری، یه صیغه مباهله داریم که خیلی خیلی مکروهه، خیلی مکروهه و خیلی آدم باید پاک باشه که این کار رو بکنه. صیغش اینه که از حول و قوه خدا بری باشی اگه راست نمیگی. اونم به این میگه از حول و قوه خدا بری باشی اگه راست نمیگی. یکی از دوستای ما میگفت دو نفر این کار کردن، هر دوتاشون به فاصله کمی مردن. توی روایات هست و اونجا هم ذکر شده که بسیار کراهت داره انجام دادنش. و چون یعنی واقعا آدم باید محق باشه که بکنه و الا بله، یعنی خیلی
هست که بعضی علما شیعه مثلا با بعضی از این سنی ها که خیلی دیگه عناد داشتن، اینا به هیچ راهی
بله
نمی‌کردن، آخری درجه مثلا
نه، حالا اینا سر چیزای مادی آخه کرده بودن،
مادی نه،
سر چیز مثلا سر حق و حقوق کرده بودن. بله
سرایدار فقیر بی شخصیت بود،
کدوم سرایدار؟ ها سرایدار تموم شد دیگه. نمیدونم والا، من ازش خارج شدم دیگه. نه سرایدار خیلی خوبه، بی شخصیت نیست، خیلی خوبه. نه باید ذوب در چیز باشه، ذوب در صابخونه باشه، ذوب در ولایت باشه، به اصطلاح ولایت صابخونه. فقیر نه، ثروتش به ثروت صابخونه وصله، وصله به کره، فهمیدید؟ این چون به صابخونه وصله، ثروتش با ثروت صابخونه یکیه. این اگه مریضم بشه صابخونه میبرتش درمانش میکنه، این هرچی بخواد صابخونه براش میگیره، اتفاقا ثروتمنده، بالله ثروتمنده، متوجهید؟ این آدم نوکر را به اسم ارباب میشناسن. بله مقامه در واقع میگه چی؟ شاهان این حافظ میگه که گدایان این گدایان این شاهان فقر این در شاهی است. خودش معروفه، میگه که در این درگاه فقر خود شاهیه. شعر معروفی از شاه حافظه به ذهنتون میاد؟
این چیز بود دندریا خسروان گدای.
بله شعر معروف
اونه
که شاهنج گدای. شعر معروف تو خانقاه ها اینا می نویسنش.
خب اگر این کسی از اون طرف لای اقدران فرار رو بکنه که
بله
از این طرف هم ما من دابت این لارزوها علالله.
بله
این کسی که اگر حتی تو این زمینه نگونجه از کی رزق میگیره غیر از خدا؟
خب بله
بالاخره خدا روزی شده.
بله
یعنی اگر ما قطعه سمت خدا باشه خدا رو کفایت میکند، اگر ما قطعه هم نباشه خدا رو کفایت میکند.
بله ما راجع به تشریع صحبت نمی کنم، ما راجع به ولایت داد تکوین داریم صحبت.
نه یعنی رزق کفایت معونش برای خداست، میگم اصلا غیر از این امکان پذیر هست فرن در هستی؟
نه
پس این دوباره چی؟
نه بحث این نیست. و یعنی چه این صحبت؟ این ولایته، کسی به سمت خدا منقطع بشه خدا کفایتش میکنه، اگه نشه
باز خدا کفایتش میکنه.
خب بله،
در هر صورت خدا کفایت میکنه.
چه حرفیه؟
یه نوع روزیه مثلا، حداقل یه نوع روزیه هست مثلا، فضله اضافه تره.
من داشتم خیلی
بچه بود، بچه بود
مثل بابا. این کفایت، این کفایت رحیمیت خاصه، اون کفایت جبر و ترسا وظیف خوردارنده. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیف خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر دار. این چه ربطید؟ بله همه روزی میخورن، بله شمرم روزی میخوره، روزی امام حسین چه روزیه، چه روزی شم چه روزیه. بله این اون صحبت است. خان رحمت عام خدا درسته، رحمانیت خدا همه روزی میخورن، جای دیگه روزی نداریم که، همه نفس میکشن، بر روزی دیگه در کار نیست. بعد بحث اینی که بله بله خب حدیث دو، قال رسول الله انما یدخل الجنه من یرجوها، خیلی قشنگه، وارد بهشت کسی میشه که امید داره به بهشت. و من کذب به شفاعه لم ینلها، خیلی قشنگه، هر کی شفاعت رو تکذیب کنه به شفاعت نائل نمیشه. این همین است جواب سوال شماست قشنگ. یعنی در واقع روزی خاص مال کسی است که روزی خاص را میخواهد. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یعنی یعنی کسی که بله امید به رحمت خدا داره، رحمت خدا را به دست میاره. اصلا وقتی کسی میخواد چیزی رو و مفهوم براش چیزی، میره به اون چیز میرسه. خدا انشاءالله مفهوم کنه برای ما، یعنی بفهمیم چه چیزهایی هست، بفهمیم چه چیزهایی. اکثر آدمهایی که دنبال کمال نمیرن، اصلا کمال براشون مفهوم نیست، اصلا کمال براشون مفهوم، یعنی فکر میکنه که همینه، 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 تهش همینه. وقتی نمیفهمه مثلا، خب میگه که مثلا با خودش میگه مثلا اون عارف اصلا یعنی چی؟ این چی داره اصلا؟ عارف مفهومه براش دنیای این، این روشنه ها. ببینید ما چون چیزایی که عموم مردم، ما حالا مؤمنیم، ما عارف نیستیم ولی بالاخره مؤمنیم، مؤمنین چون چیزایی که توده مردم داشتند و عوالم ایمان رو هم تجربه کردن، میفهمند عالم عدم ایمان رو، یعنی عالم حیوانیت میفهمند، عالم ایمان هم میفهمند. ولی اونایی که ایمان رو نداشتن متوجه نمیشن عالم ایمان چیه. این برای ما ملموسه. حالا اونایی که عوالم مثلا بالاتر از اینم داشتند، براشون چیزهایی هست که ما برامون درک نمیشه، همینطور چیزهای بالاتر بالاتر بود.
کسی سوال میکرد در معرفت،
بله،
معرفت و هدایت و عمل رابطشون چیه؟ کسی داشت که کسی باید به معرفت کنن لازه این آقای شده چیه که ما از بالا خبری نداشته باشیم و به سمت ما به این حرکت میکنیم؟
بله
خودش معلومه هست نمودن، یعنی که
معرفت آدم اول میفهمه به علم الیقین، میفهمه بعد به عین الیقین، میفهمه بعد به حق الیقین میفهمه. یعنی اول به قول شما رشهی میفهمه، بعد عمیق‌تر میشه، بعد عمیق‌تر. در خود ما هممون همینه دیگه، کمی میفهمه، نمی از یمی میفهمه، بعد بیشتر میشه و بیشتر، همیشه همینه، همیشه همینه.
عجب باشید تفاوت این نگاهی که تو حدیث هست با اون چیزی که توی بعضی عرفان ها میگم به خود تلقین کن، مفهوم تلقین تفاوتش با این روی کرد چیه؟
اون چی؟ اصلا القا طریق معرفته، معرفت با الغا منتقل میشه، یه چیزی باید الغا در وجود انسان بشه دیگه.
ولی اونچنان معابض خارجی توی اون نگاه ها براش خالی نیستن، یعنی هر چی رو باور کنی به همون میرسی. چنین مثلا عوامونش هایی مثلا قانون جذبی ها خیلی شاید
هر چیزی باور کنی در بیرون هم به همون میرسی. نمیدونه حالا یه حرفا خیلی کلیه، باید جزئی تر ببینیم چی میگی.
این بردی
حدیث دومو بله، کسی به بهشت میرود که امید با آن دارد، هر که شفاعت را دروغ شمارد روز قیامت از آن بی نصیب ماند. دقیقه است ها، بدیم یکم معرفت نفس بست. معرفت نفس بکنیم. خب 39 از معرفت شریعت. در وادی تبلیغ دین آنچه اهمیت حیاتی دارد این است که مبلغ برای رساندن پیام دین مزدی طلب نکند. در قرآن کریم نزدیک به 20 مرتبه همین معنا از زبان پیامبر اسلام و دیگر پیامبران الهی نقل شده که ما مزدی بابت رسالت خود از شما طلب نمی کنیم. سر توفیق پیامبران نیز در این بوده که نعمت هدایت را بی مزد و منت در اختیار مردم می نهادند. از این رو مبلغ دین برای معیشت خود یا باید از راه مستقلی برود یا باید تن به سختی و اسرت دهد. اصولا تبلیغ دین کاریست عاشقانه. این است که حتی اگر فئه قلیلی در این راه بمانند عاشق بودنشان قلتشان را جبران می کنند. کسی که نانش در دست مردم است زبانش به دست ایشان است. از مرحوم مدرس نقل شده که گفتن خواسته خونه اجاره کنه، گفتن دو تا خونه است، یکی مثلا 12 قرون یکی 10 قرون. گفته همون 10 قرونی رو بگید به اندازه 2 قرون زبونمون باز آزادتره دست خودمون. مجبور است سخنانی بگوید که در کام ایشان شیرین است یا حداقل چنان باشد که ایشان را نرنجاند و به مقتضیات مصالح صنفشان سخن بگوید که مبادا آنان به او بیمهری کنند و همان حداقل معیشتش را نیز از دست بدهد. فقط احرارند که میتوانند پاسبان دین باشند و فقط در سایه حریت است که دفاع از دیانت ممکن است. ریشه بسیاری از مخالفت‌هایی که در طی تاریخ ادیان در جای جای گیتی با دین رخ داده، مخالفت با رسمی شدن دین و وضعیت کسانی بوده که با نام دین برای خویش معیشت و قدرت و منزلت می‌خواستند. مخالفت اکثر مردم نه با دین بلکه با سوء استفاده دینداران از دین و به نام آن امتیاز ویژه برای خود قائل شدن بود. تاریخ حکم خواهد کرد که مبلغان مصحاب بیش از آن که به پیشبرد دین کمکی کرده باشند در مجموع مانع پیشرفت پیام آن شدند. حالا اینا بیشتر تو این بحث معرفت و شریعه بیشتر بحث‌های اجتماعی دینه دیگه. ولی این هست دیگه، کارش هم نمیشه کرد اونجوری. سازمان اجتماعی هم شکل نمیگیره، سازمان اجتماعی هم شکل نگیره، سازمان اجتماعی هم شکل نگیره، شاید نظام اجتماعی هم شکل نگیره، اونم یه آفاتی داره. نمیدونم، ما از یه بُعد داریم نگاه میکنیم، از اون بُعد هم هست. خب 41 هم بخونیم. حدیث قدسی است که انی عند حسن ظن عبدی بی، هر کی به هر جا رسیده از رجا به خدا رسیده. این مناسبت با اون حدیث هم داره. رجا یعنی باور به این که خدا کریم است و بنده نواز. فرق عارف با غیر عارف این است که عارف به کرم خدا باور دارد، به لقاء خدا باور دارد، حتی به این که عارف به حق است و خدا را دوست دارد باور دارد. حتی بعضی افراد بودند که از حیث قدرت رجاء وقتی حاجتمندان به آنها مراجعه می کردند از طرف خدا وعده می دادند که مثلا مشکل رفع شد، بعد دست به دامن خدا می شدند. خدا هم کریم است، می دهد. از علامه امینی نقل شده که به مریضی فرمود شفا یافتی برو، بعد دست به دامن مولا شدند که وعده دادیم باید ادا کنید، و از این قسم امور. اینها همه از باور است. به همین دلیل مروی است دعایی که یقین به استجابتش داشته باشید مستجاب می شود. مروی است خدا با هر کس آن گونه رفتار می کند که او انتظارش را دارد. مروی است که عده‌ای را در قیامت به دوزخ می برند، می گویند خدایا جز این گمان می کردیم. خطاب می رسد که چه گمان داشتید؟ می گویند گناهان ما را می بخشی به بهشت در می آوری. خطاب می رسد که گناهانتان را بخشیدم به بهشت در آید. این تأثیر باور و از اسرار حیاتی، این تأثیر باور از اسرار حیاتی سلوک و نوامیس الهیه و رازهایی است که کائنات بر محور آن می‌چرخد. این باور دارید شما؟ باور کنید. خیلی باوره. این حالا شما گفتید چی گفتید؟ القا با باور کنید. اینه به خودتون القا کنید، باور کنید.
یک کسی ما در عربستان
بله
ادعا کرد که حضرت مهدی است.
بله
کنار کعبه.
بله
بعد دو ساعت طول کشید تا کماندوهای عربستان اومدن و اونجا کشتنش.
بله
زمانی که طول کشید مقاومت اونها نکردن، زمان مقاومت نبود.
بله
باور داشت که اصلا تیرابان کارگر نیست به اون زمان.
بله
ولی مرد.
بله خب
خیلی باور
کرده بود. خب این چه به این داره؟
نه این
باور
یعنی زمان این نیست که باور ما در جهان بیرونی هست.
نه این نیست، اینه که من نمیگم. این ده بر رابطه با خداه. باور دارم که من مهدیم که مهدی نمیشم. این باور به رجاء خدا، باور به کرم خداه، باور به حقیقته، این باور به درسته.
از طرف خدا وعده دادن مثلا بعد عمل انجام شده یا مثلا از طرف مولا چیز کردن اینها،
این باور به کرم خداست. نه باور به کرم خدا اینم همیشه نمیشه. خب اینم همیشه نمیشه. بله این خب من مهدی نیستم که باور دارم، مهدی نیستم که تو امین آبادم همینجور تو بیمارستان روزبه ما هر دفعه ما بخش روانی بودیم 10 تا مهدی خوابیده بود بستری بود.
خیلی از کسانی که مثلا مثلا
سوره مکاشفه
اونها
میگن مثلا آقا باور به رج، باور به کرم خدا، باور به بخشش خدا، باور به این که من موفق میشم در سیر و سلوک، باور به این که من تلاشم نتیجه میده. با اینا حقیقته. التفات فرمودی نه باور به این که من شفا میدم همه رو هر کی بیاد دستش بکشم، باور به این که من باب امام زمانم، باور به این که من متوجه اید این چه باوریه؟
دایشتی هم باور داره این کار رو
منظور اینه که اون مثلا فکر میکنه که اگر با کارد میبخوری سر یک شیعه رو ببره بل. اون به خداوند
نه این چه باوریه؟ این باوری که من میگم شما به هر عاقلی بگی بگه این باور درسته، باور به کرم خدا، باور به بخشش خدا.
منظورم احساس معنویته. ببینید احساس معنویت زمانی به ما دست میده که ما این باور رو داریم و خیلی از کسان این احساس معنویت رو راجع به خودشون دارن، در حالی که ممکنه که مطابق باشن با مثلا اصل این که ما روی سیره تاکید میکنیم روی قرآن
بله.
و این هستش که این احساس معنویت تو فیک یا واقعیه.
میزان لازم
این که من باور دارم به اینکه
نه این درسته، این درسته، حرف شما درسته، یعنی این باوری که من میگم من باور به کرم خدا دارم، به قول شما امیرالمومنین میگه، میگه باور به بخشش خدا وقتی اعمال تو درست نیست خیاله، این قول امیرالمومنین. بله بله، یعنی درست میگید شما، یعنی حرف من وقتی درسته که من میزانم مطابق تقوا باشه، من وقتی طبق قرآن عمل کردم باید باور به کرم خدا شه، وقتی من داعشی بودم این دیگه یه حرف غلطه، من آدم کشتم بعد باور دارم که من منافق بودم، سالما منافقین من سالها به خودم نارنجک بستم رفتم شهید دسته بکشتم، باور دارم به بخشش خدا، باور دارم میرم به... راست میگید، یعنی این در کانتکست ما معنا داره، یعنی من طبق کتاب و سنت عمل کردم یک عمر، یعنی این حرف مال یک کسی است که ریشش رو در اسلام سفید کرده، میگه آقا من سالها طبق کتاب و سنت عمل کردم، اغلا مردم از من یک کار خلاف کتاب و سنت دیدید، این برای این درسته. بله این بله بله آره آره
ثابت بود از شریعتی پرسیده بود که
بله
گفته با وجود گفتار نیک پندار نیک کردار نیک بوده هیچ نیازی به محمد و علی و اینا داریم.
بله
گفته برای این که از نظر تو کردار نیک این است که منو شکنجم کنی زندانی کنی از زمانی که با تو مبارزه کنم یادی باشه که کردار نیک کدوم یکی واقعا.
آها اینم راست میگه. آره نه این راست میگید، یعنی در واقع این میگم الان روایت امیرالمومنین الان تو کلام الامیر الان خونه. یعنی امیرالمومنین میگه که وقتی رفتار تو طبق تقوا نیست و امید بهشت داری تو در غروری، آیه شریفه قرآن و قرهم بالله الغرور، قرهم بالله الغرور، آیه شریفه رو نگاه کنید، قره بالله الغرور چیه؟ این از عجب آیهیه، شما نگاه کنید،
ما قره که برب بکر کریم،
ما قره که برب بکر، اصلا قره بالله رو در قرآن داریم، یعنی میگه اینا قره بالله شدند، قره هم فی دینهم، اصلا دقت کرد، اصلا قره به دین شما دیدید در قرآن چند جا اومده؟ اصلا میگه اینا با دینشون گمراه شدن.
نه این چیز خوبه بود منافقه بیدان گفتن قرب حالا دینه اینا میخوان جنگ بعد اینا دینشون کلشون و دیبونهشون کرفه
نه اون نه اونو, اونو قبول دارم نه قرب قرب
قرب
نه این قرب
نه 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 اون قبلی اجازه بدید من اونو بیارم، این تعبیر رو دقت بکنید، خیلی تعبیر جالبیه، قرهم فی دینه ماکانو یفترون، قرهم فی دینه ماکانو یفترون، یعنی میگه انسان با تفسیری که از دین داره خودشو گول میزنه، یا اون آیه دیگه لا یغرنکم بالله، آره یعنی غرور، شیطان شما رو با خدا گول نزنه، این عین داعشی‌ها این حالت پیدا میشه، خیلی عجیبه، یعنی شیطان میاد شما رو تفسیری از خدا در ذهن شما درست میکنه، با خدا شما رو گول میزنه، با خدای خیالی شما رو گول میزنه، الان همین که شما میگید، یعنی با خدای خیالی، یعنی کدوم خدا، با خدا شما رو گول میزنه، میگه اصلا این خدا میگه این کارو بکنی، خدا میگه این خدا دوست داره این کارو کنی، خدا این خود این تعبیر خیلی عجیبه،
تجربه و مکاشفه و مهمه برای باور لازم
خب همون مکاشفات خطرناکه، یعنی مکاشفات اگر همراه با کتاب خدا نشه، مکاشفات اگر کنار مکاشفات دیگران و فهم دیگران نیاد، متوجه چی میگم؟ اگه مکاشفات الغای شیطان باشه چه میزانی داره؟ الان یه کتابی من میخوندم خیلی قشنگه، سه تا تجربه معنوی بود، سه تا تجربه معنوی، یکیش اینه، کتاب قشنگه، آن سوی مرگ نمیدونم چی چیه، یکیش داستانش اینه، یه نفر یه تجربه بعد از مرگ داره، بعدش میگه یه کسی میاد، یه به اصطلاح جنی میاد با من ارتباط برقرار میکنه، میگه من تو برگزیده شدی، من میام سر قدرت ها به تو میدم که یه کارهای خوبی رو هم بکنی. خیلی کتاب جالبیه ها، تو تبریز
و...
آه بله، میگه بعد پشت سر من میومد جنه، یه ریش سفیدی داشته،
تجربه قبل این اتفاق جنه بعدش
نه، بعد از تجربه با مرگ میگه اینطور شدم من، میگه نماز خوندم خیلی قشنگه، من این خلاصه ایشو تو سلوکنامه آوردم، اینقدر این جالب بوده، اینقدر جالبه. میگه بعد این پیرمرد اومد به شکل پیرمرد نورانی ریش سفید، میگه که تو برگزیده شدی و من یه پیرمردی از اولیا اجنه هستم و بعد اومدیم من به تو یه اسراری میگم و چیزی میگم که تو یه کارهایی بکنی که ما به کمک هم کارهای خیلی باید انجام بدیم. و پشت سر من نماز خوند و بعد بهم گفت کارهای خیلی قشنگ. اول گفت یه سری مثلا چیز هستن، مثلا یتیم هستن بعد فلانجا، و غیبم میگفت قشنگ برو اونا رو کمک کن، بعد یه سری بهم گفت مثلا برو پول از فلانجا بردار، بعد همش کارهای خیر کارهای خیر کارهای خیر، من یه اولیا خدا شدم قشنگ، کارهای خیر انجام میدادم. بعد یه جا مثلا به من گفت که مثلا فلان فامیلاتون یه دختریه، این با فلان دکتر معروف شهر، اون دکتر اینو سیغه کرد و نمیدونم چی کرد و این با هم فیلماشون اونجاست، فیلماش تو اتاقشه، تو باید برو اون تو اتاقش، بعد که رفتی پیش اون دختر برو تو اتاقش، بعد اون دختر بیاد، بعد اون سیدی رو بردار، دختر نهی از منکر کن، نباید چرا با اون رفته چیز کرده و اینا. خلاصه گفت از اینجا شک کردم دیگه که چرا این چیز میکنه، اینا باز در پوشش خیر، مثلا ما خیرشو میخوایم نباید چیز کنه، گفت از اینجا شک کردم دیگه، همش هم از مغیبات میگه. بعد گفت خیرم ثروتمند کرد منو، گفت فلان ملکو بخر، ملکو من می‌خریدم، گفت فلان مشتری میاد بفروش، خیلی گفت هم ثروتم، گفت قدرت‌های عجیب غریب پیدا کردم، مغیبات افراد به من میگفت، میگفتم بعد قدرت‌های جسمی عجیب پیدا کرده بودم، قدرت‌های روحی عجیب به من قدرت داده بود و همش هم کارهای خیر و کمک می‌کردیم. خیلی کتابش هست دیگه، تا اسمش چیه قشنگ؟
آن سوی
من. آره آن سوی مرگ، کتابشو بخونه خیلی قشنگه، یکی از تجربه ها قشنگه که اینه توش دیگه. بعد میگه که و بعد خلاصه من به دختره گفتم که این با اون دکتره رابطه داری و رابطه مال مشروع بوده و نمیدونم چی بوده و من آبروتو میبرم نباید چیز کنی و نمیدونم چی. بعد دختره گفت آبرو، بعد گفت من شک کردم یهو. بعد میگه که رفتم به یکی از علمای تبریز گفتم یه همچی چیزی شده و یه کسی میاد به من میگه، اون عالمه به من گفت که ارتباط رو قطع کن باش و به نظر من مشکوکه. میگه همین که گفتم، حالا منم باز شک داشتم که بکنم نکنم، اون خیلی عصبانی شد یهو و اومد و گفت که چرا ارتباط با اون گرفت، یه از عصبانیت اون به اصطلاح چیزه من باز شک بیشتر کردم که اینقدر عصبانی شدن نداره، یا رفته بشه عالمی سوال کردم دیگه چیز کردم، من شک کردم، او یو حمله کرد به هم دیگه، هی شکم بیشتر شد و چیز شد و بعد یهو دیدم مثلا پردم آتیش زد دیگه، میگه شک دیگه چیز کردم، احساس کردم که چیزه، بعد شروع کردن کتک زدنش و اذیت کردنش و خونش آتیش گرفت و دیگه رفت پیش این عالمه ذکری گرفت و بعد شروع کردن کتک زدنش و چیز زدنش و خیلی ماجراها درست شد و اینا، زندگیشو آتیش زدن نمیدونم چی کردن اینا، ماجراهاشو بعد نوشته، بعد خلاصه از دستشون بالاخره نجات پیدا کرد. و این بد جالبه که به چه ترتیب چه قدرت‌هایی میدن، بعد این عجیبه که در ظاهر خیر میان، بعد آدم نشون میده که چه قدرت‌هایی میدن. خیلی آدمایی که آدم احساس میکنه مکاشفاتی میدن، چیزایی میدن شیطانیه. یه چیزی به شما بگم، اینو تعریف کرده بود، از میگه آقای امجد از یک کسی از پدر آقای عراقی از کسی گفتم که نهاد تو سلوکنامه من نوشتم که گفت که یک کسی گفت که در یه جای عبادت میکردم و چی میکردم، بعد یک کسی اومد پیشم عبادت کرد و دوست شدیم و اینا، بعد گفت یه جایی ذکر بهم میداد و چی میکرد، استاد معنویم شده بود، استاد سلوک شد، بعد گفت بیا بریم نهی از منکر کنیم و اینجا تو این روستا چی میکنم، بعد میگه رفتیم و چی کردیم و بعد گفتیم درو بشکنیم و اینا، بعد خلاصه گفتم خب تو خونه مردم نمیری، خلاصه چی شد، من دستم تا دستم خورد بهش یهو ریخت دیدم شیطانه، خلاصه بعد گفت که تو به درد من نمیخوری، من یه علی محمد بابی پیدا کردم، گفت بعد فتنه بابیه 20 سال بعد فتنه بابیه تو شیراز درست شد و چیز شد. حالا این اینو از پدر آقای عراقی نکردم، جای دیگه هم تو کتابا بعد این نوشت،
این روایت هم هست
میدونم، من حالا من مستقیم اینو
روایت از مسعود
چی؟ روایت
این که آبی بود بنی اسرائیل،
بله
شیطان اول جمع کرد که آرماش رو گفتش که من این کنه بتستن کسی ایده داره این چیزی گمراه کنیم
ها، بعد
دنیا هم گفت نه، این دو زن گفت مثلا این زن چیه،
خواه خواه
و اگه اوی که منطقه عبادت رو نمیدش کنه خود کن خود این میره اونجا که نرواده شروع میکنه 24 سال عبادت و نماز و روزه و نه آوازه میگه لحظه تو چیه، من این همه سال دارد سر عبادت کنم، اون میگه که من گناه کردم، اون ندامته من دارش خود میده این عبادت کنم تا باره گناه بکن، بعدش میگه باشه، میگه بهش میگه که گفت یه سه دینار دو دینار به میده، میگه اینو برو فلان جای شهر به سراغ فلان زن رو میگه اینو بهش بده، بعد بگو فلان کار بگه، بعد خلاصه این میره تو شهر رو، بعد مردم که آدرس میگیره هم مردم فکر کنم اومده نهیز منکرش کنه زنه رو آبده، بعد خلاصه میره پیشش یا سکه بشنه میگه بیا گناه کنی، بعد میگه که نگاهی بهش کنه میگه که کسی اینجوری نمیاد وضعیت رو گناه کنه، بعد میگه میگه آره کسی اومده اینجوری شد خب گناه کنم ندامت هم زیاد شد چیز شد، بعد اون زنه پاشه بهش میگه که نه هر کی گناه راحت هست
خب
نکن، اونم اون هم بر میگرده مثل این که پس فرداش میمیره اون فاحشه، بعد مثل این که رو در رو میگن در چه رو در خونهش نوشته که این فلانی از علی برشته است
از ها
مثل اون پیامبر اونجا میاد خدا بهش میگه
حالا منظورم این بود که خود این چیزا خیلی عجیبه، پناه بر خدا پناه
از این کریم باید کرم بریم تا به کریم
بودنش که مورد بدو کنیم، این همه کرم بسته دیگه
کریم کی یعنی کی؟ بله ولی کریم یعنی منظورتون چیه؟ نفهمیدم
یعنی باید شبور رو کاشم
بسید اتفاق بیفتیم نمیدونی صفت خدا رو ببینیم
خب داریم صبح تا شب میبینیم صبح تا شب همون
پایی سست کسی واسه آقای صافی گلپایگانه جوان نامه نوشته بود تو سایتشون شاید باشه
بانه.
که مثلا من دنبال کشف و شهود و این چیزها هستم و تو رو خدای راه
میبینیم
آقای صافی جواب داده بود که بنده خدا تو صبح تا شب این همه دیگه کشف و شهود خدا در آیات آفاقی و انفسی داره صبح تا شب خوش تو چشتو فرو میکنه تو نمیخوای ببینی باید چیکار کنی
بله ای کریمی که از خزانه غیب همه چیزی در عیان داری میبینی بله خب بیاد اینو جمع کنید دعا کنیم بسم الله الرحمن الرحیم خدای عاقبتمون رو به خیر کن چه میدونه انسان چه میشه پناه بر خدا پناه بر خدا پناه بر خدا پناه بر خدا آقای بهشت گفته بود که بذارید بمیرم شیطان کار داد چه میدونه آدم پناه بر خدا علی چرا میگه فستو بر رب الکعبه چرا اون آخر میگه فستو بر رب الکعبه چرا پیغمبر میگه که این سرت این به سرت میاد این به سرت میاد میگه دینم سالم علی میگه دینم سالمه میگه دین سالمه میگه باکی نیست چی میفهمه چی میگه پناه بر خدا فلا یأمن مکر الله الا القوم خاسرین آیه قرآنه را یعمن و مکر الله الا خدا یعنی برای همه خط و نشان کشیده یعنی به پیغمبرها اینو گفته فلا یعمن مکر الله الا قوم الخاسرین
قصه های عرفا از این شهود و بنا باب کردن که بله. مثلا معیار شده، مثلا تو آیا در مسیر هستی یا نیستی.
بله.
بعد این باشه.
نه اصلا مکر خدا این فلایمن مکر الله قبول خواستیم به خطاب پیغمبرام هست دیگه. از مکر خود یونس چی تو شکم نهنگ برد؟ چی تو شکم مکر خدا هم مگه نبود؟ پناه بر خدا. آدم رو کی آورد در روز زمین؟ مگه مکر نبود؟ پناه بر خدا. خب یعنی منظورم این که آره همون نمیدیم چی پناه بر خدا. خونه چی نقشه خدای خدای پناه بر خوده. خدای پناه بر خوده. بله خدا پناه بر خودت، پناه بر خودت خدایا. بله میگه که اون آیه شریفه که آسان بگیر بر ما. بله که لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین. بله هیچ چیزی نمیتونه اینقدر سر راه شما چیزی قرار میده، کی میتونه مقاومت کنه؟ یوسف شما نگاه کن، همت بهی و همه بها لولا ان را بابا. هیچ کی نمیتونه مقاومت کنه، هیچ کی نمیتونه مقاومت. بله فلا ملجا من الله الا الله اکبر، فلا ملجا من الله الا الله، فزاغت علیهم الارض بما رهبت. پناه بر خدا، هیچ چیزی نمیشونه فراری از. چرا گریه میکردن امیرالمومنین؟ اصلا هیچ فراری از چیز نیست. خدای پناه بر خودت، پناه بر خودت. ما قال معاذ الله، قال معاذ الله. یوسف چه گفت؟ خیلی قشنگ
دعا می‌خواست،
دعا معاذ الله، همین دعا معاذ الله صلی الله علیه و آله با محمد و آل